بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی. در این لحظه دعوت میکنم از شما هموطنان گرامی و ارجمند که همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، شنونده های خوب و ارجمند رادیو گفتگو، روز شما بخیر باشه. عرض می‌کنم هر جا هستید در پناه خداوند باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود با رویداد امروز رادیو گفتگو. سی هزار ده سی و پنج سامانه پنج کوتاه ما و 2786-10-35 تلفن گویای رادیو گفتگو پلهای ارتباطی ماست با شما شنونده ارجمند رادیو گفتگو. لطفا از این طریق با ما در ارتباط و در تماس باشید. و اما مهمترین عناوینی که در برنامه رویداد امروز به اونها خواهیم پرداخت. تأکید رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان. آغاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. موانع پیش روی اصلاح نظام بانکی. اذعان بن سلمان به قتل خاشقچی. و کلید خوردن استیضاح ترامپ در آمریکا. همطور که در مهمترین عناوین حضورتون عرض شد، در خصوص اذعان بن سلمان به قتل خاشقچی قرار هست و گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. لطفا با ما همراه باشید.
انعکاس.
ولیعهد سعودی در حالی در اعترافی تکان دهنده به قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی، اذعان کرده که ایالات متحده آمریکا همچنان ترجیح میده که به مواضع متناقض خودش در این باره پافشاری کنه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، روز شما بخیر، خدمت... خوش آمدید.
خدمت جناب آقای عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض میکنم در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر صدرالحسینی، چی شد که بن سلمان چنین اعترافی کرد؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب جناب آقای عبیری، جناب عالی به عنوان یه فرد رسانه‌ای جایگاه رسانه ها رو امروز در مهندسی افکار عمومی کاملا شناخت دارید. به نظر میاد که مهندسی بسیار مناسبی که صورت گرفت و رسانه ها توانستن با واقعیت هایی که در اختیار اونها قرار بگیره بسیار خوب مهندسی کردن و برنامه ریزی کردن.
بله.
و به گونه ای موضوع قتل جمال خاشقچی رو در حقیقت مدیریت کردن و بحث مصلح شدن ایشون و شیوه قتل ایشون رو به گونه ای در حقیقت برنامه ریزی کردن که مقامات سعودی بالاخص آقای بن سلمان که در از ابتدا هم در حقیقت متهم اصلی بود به این موضوع اقرار کرد.
بله.
البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که نباید این مسئله فراموش بشود که ممکن است پشت سر این قضیه یک سناریویی وجود داشته باشد و اون این که امریکایی‌ها آقای محمد بن سلمان رو برای حفظ رژیم قبیلگی عربستان، یعنی در حال حاضر خاندان سلمان، دارن ذبح می‌کنن و برای اینکه بتوانن فشارهایی که در حال حاضر بر روی ساختار سیاسی عربستان هست رو کاهش بدن و بالاخص بعد از قضیه آرامکو شرایطی رو فراهم بیارن که هم حضور بیشتری در حوزه امنیتی و نظامی منطقه و عربستان داشته باشند، بالاخره نیازمند به یک فردی بودند که او رو به عنوان مقصر اصلی در تمام این ایام گذشته معرفی کنند و ادامه این سناریو ممکن است، عرض میکنم ممکن است شرایطی باشد که در حقیقت این اقرار در کنار اقدامات سبوعانه‌ای که در این ایام سعودی ها انجام دادند نوعی اعتراف به پیروزی انصار الله و یمنی ها هم باشد.
بسیار خوب. و اینکه اونا نگران تبعات سیاسی این داستان نیستن؟
عرض کردم اگر در قالب اون سناریویی که من به عنوان یکی از احتمالات عرض کردم وجود داشته باشه، خب نیازمند به یه فردی هستن که در اینجا او رو به عنوان مقصر اصلی قلمداد کنن تا بتوانن اصل قضیه رو که حاکمیت خاندان سلمان هست رو در حقیقت حفظ بکنن. و در اینجا لازم هست و سابقه سیاسی بسیاری از کشورهای دیکتاتوری هم این رو نشون میده که
بله،
افرادی ممکن در این جریان حقیقت به عنوان مقصر اصلی شناخته بشن و بقیه قضایا رو بتوانن خودشون کنترل کنن و بگوین بسیار خوب ما این مقصر اصلی رو از صحنه خارج کردیم.
بله.
با توجه به اقراری که خودش کرده و بقیه اوضاع احوال رو بتوانم بر اساس سناریوهایی که منافع اونها رو تأمین بکنه ادامه بدن.
و اینکه موضع آمریکا در این خصوص چی بوده؟
امریکایی‌ها در این رابطه خب بسیار تأمل کردند.
بله.
یعنی تمام تلاششون بر این مسئله بود که موضوع قتل جمال خاشقچی و اقداماتی که محمد بن سلمان در ارتباط با بحث یمن داره انجام میده خیلی فضای عمومی و فضای سیاسی امریکا رو تحت تأثیر قرار نده. یعنی یک اتفاق نظری بین اروپایی ها و امریکایی ها وجود نداشت. یعنی در بررسی اظهار نظر مقامات اروپایی و امریکایی در از حدود یک سال پیش به این طرف که مسئله قتل جمال خاشقچی به وجود آمد، یک اختلاف نظرهایی هم تو این حوزه دیده شد. همان گونه که اروپایی ها در یک مقطعی اعلام کردن ما به سعودی ها مثلا اسلحه نمی فروشیم و یا در مسائل حقوق بشری یک مقداری در حقیقت مطالبی در صحنه رسانه‌ای و دیپلماتیک اروپا مطرح شد بر علیه سعودی ها، ولی خب البته جمع و جورش کردن. اما امریکایی ها از ابتدا میخواستن خیلی سریع از این جنایت در حقیقت یک پرش داشته باشن،
بله،
خیلی به اون نپردازن. اما فضای داخلی امریکا با توجه به اینکه انتخابات نزدیک است و رقبای مختلف هم در این رابطه دارن صحبت‌هایی می‌کنن و کنگره هم نسبت به این مسئله یک حساسیت از خودش نشون داده، در حال حاضر در حقیقت یک مقدار حالت سکوت رو امریکایی‌ها برای خودشون قرار دادن. اما نهایتا امریکا هم نمیتواند نسبت به این موضوع در حقیقت بی تفاوت باشه،
بله،
و حتما مواضع روشنتر و شفافتری رو اتخاذ خواهد کرد. ولی این دال بر این نیست که امریکایی ها مسئله در حقیقت در اختیار قرار داشتن همه مقدرات رژیم سعودی رو اینجا ازش کوتاه بیان.
و اینکه آقای دکتر صدرالحسینی، آیا این مسئله به نوعی برای عادی سازی روابط سعودی و دولت ترکیه اینطور مطرح شده یا موضع دیگه‌ای پشت سر مطرح کردن این داستان است؟
البته برای آمریکایی ها جناب عبیری این اختلاف بین دو قطب در حقیقت با نفوذ جهان اسلام در حوزه اهل تسنن یعنی ترکیه و سعودی ها،
بله،
یک جای تأمل داشت. اما اینکه آیا تنها اختلاف بین سعودی ها و ترکیه همین یک مورد باشد، قطعا و یقینا جوابش منفی هست. و اگر سعودی ها بخوان در این سراشیبی قرار بگیرن، در بسیاری دیگه از حوزه ها باید عقب نشینی کنن و فضا رو برای در حقیقت جولان ترکیه به عنوان پرچمدار بخشی از جهان اسلام در اختیار اونها بذارن، که من بعید میدونم که سعودی ها به این راحتی بتوانن این رو بپذیرن که در حقیقت نفوذ خودشون رو در بخشی از جهان اسلام بخوان به طور کامل به ترکیه بپذیرن. اما ممکن است که در این راستا حل اختلاف بین ترکیه و عربستان هم جزو یکی از مواردی باشد که مد نظر سناریو نویسان باشه. اما مهمترین مسئله این است که خب این یک هزینه بسیار سنگین برای سعودی است که در حقیقت هم ولیعهد هم وزیر دفاع و در حقیقت اداره کننده رژیم سعودی یک همچین پذیرشی رو برای قتل خاشقجی داشته باشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صدرالحسینی.
روزتون موفق باشید. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
ممنونم و خدا نگهدارتون. دوستان خوب شنونده، در خصوص اذعان بن سلمان به قتل خاشقجی گفتگو کردم با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی.
تازه‌های خبر.
رامین مهمان‌پرست سخنگوی اسبق وزارت خارجه با بیان اینکه نخستین گام آمریکایی‌ها برای تغییر رفتار را برداشتن تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران است گفت لغو تحریم ها خواسته حداقلی جمهوری اسلامی ایران است. رامین مهمان‌پرست در برنامه بدون خطخوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه در صحبت های رئیس جمهور در سازمان ملل مطالب جامعی ارائه شد گفت در این سخنرانی هم به موضوع برجام و رفتاری که آمریکایی ها در رابطه با این پیمان داشتند اشاره شد و هم حقانیت جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که به تمام تعهدات خود عمل کرد اشاره شد. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز و در خصوص تأکید رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفتگو بکنیم که فرمودن راه مذاکره با هیچ کشوری جز آمریکا و رژیم صهیونیستی بسته نیست. ایشان همچنین تأکید کردن اروپایی‌ها در ظاهر میانجی هستند اما حرف‌هایشان پوچ است. در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای اسماعیل کوثری، نماینده ادوار مختلف مجلس و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای کوثری سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
خیلی ممنون، من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
زنده باشید. آقای کوثری، نکته مهمی که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن این بود که اروپایی ها در ظاهر میانجی هن اما حرفاشون پوچه. با این توصیف چه نقشه راهی رویشون ترسیم فرمودن برای ما؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای 8 سال دفاع مقدس. عرض کنم به شما که خب ببینین، این مطلب باید بگیم بارها بیان شده و متاسفانه این هستش که اروپایی ها در اصل باید بگیم که تابع محض آمریکا هستند و خصوصا صهیونیستا، و از خودشون اختیار و اراده‌ای مبنی بر این که بخوان تصمیمی در این رابطه بگیرن و واقعا عمل بکنن اینطور نیستش.
بله.
ما نمونه‌هاش هم داشتیم، اوائل جنگ تحمیلی از سازمان ملل، از حتی از کشورهای غیر متحد، از مثلا عرض کنم به شما کشورهای اسلامی، کشورهای عربی.
بله.
می اومدن می گفتن که مثلا آتش بس کنین، صلح کنین. امام هم می گفت من صلح از شما خیلی بهتر تعریف میکنم، اما شما واقعا اختیار دارید؟ اگر اختیار دارید فقط اینو مثلا برای ما مشخص کنین. اول می گفتن ما اختیار تام داریم، اختیار فلانه خیلی، بعد یو گفتن خب اگه اختیار دارید بگین اینا که تجاوز کردن برن سر مرد ارتش بعثرا، ما هم بیایم اونجا با هم دیگه بشینیم مثلا مذاکره کنیم. تا حضرت امام اینو میگفتن، اینا میگفتن نه ما اختیار نداریم. الان هم بحث مثلا موضوع برجام و موضوعات روز با اروپا هم همینه. واقعا مثلا اروپایی ها اختیار ندارن، اگر اختیار داشتن خیلی مشکل به وجود نمی اومد. خب حضرت آقا خیلی صریح دارن می فرمایند که بالاخره ما با آمریکا و عرض کنم به شما صهیونیست ها به صورت مستقیم مذاکره نمی کنیم. اما اروپایی ها رو راه رو باز گذاشتن که اینا هم دقیقا همون چیزی که فرمودن واقعا اختیار ندارن. پس اینجا هستش که مثلا ما باید کارمون رو با برنامه ریزی دقیق خودمون، برنامه ریزی رو به اجرا در بیاریم و جلو بریم و کار خودمون تا اونا خودشون بیان دنبال ما بدون، تا اینکه بالاخره یه بفهمن که باید مثلا حتما نسبت به حرفی که میزنن اختیار داشته باشن و تصمیم بگیرن و در نهایت بهش عمل بکنن.
بسیار خب. و اینکه توجه به عزم ملی مورد توجه رهبر انقلاب بوده و اشاره کردن به صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا که اگه به خواسته‌های آمریکا تن بدید اوضاع ایران خوب خواهد شد، چه نکات کلیدی رو ایشون در این باب مطرح کردن؟
ببینین بحثی که به اصطلاح هستش، منظورتون آقای ترامپ که به اصطلاح؟
بله، آقای ترامپ گفته بودن که اگر به حرف آمریکا گوش بدید اوضاعتون خوب میشه.
آخه این واقعا در حد خیلی عوض میخوام از شنوندگان، از در حد یه جوکه. آمریکایی‌ها کی تا به حال مثلا برای ملت ما دل سوزوندن که این دومی باشه؟
بله.
جز جنایت، جز مثلا تحقیر کردن، جز مثلا تسلط، چیز دیگه تو ذهنشون نیست. این که مثلا میگن که آمریکایی‌ها اگر یعنی این ارتباط برقرار بشه، مذاکره برقرار بشه، بعض مملکت ایران، ملت ایران خوب میشه، واقعا مثلا یه حرف بی ربطیه. چون اینها از سال 32 مخصوصا، از سال 1332 که کودتای 28 مرداد انجام دادن و اومدن مثلا در ایران، کم کم آنچنان شد که تا قبل از انقلاب یعنی سال 56-57 چیزی در حدود 50,000 مستشار آمریکایی اینا در این کشور مثلا داشتن.
بله.
و غارت میکردن واقعا اموال و منافع ملی مثلا ایرانو چیکار کردن، جز مثلا این که مثلا سلاح‌ها و تجهیزات خودشونو تحمیل میکردن به ما به عنوان ژاندارم مثلا منطقه، مثلا ما براشون منافع اونها رو در منطقه حفظ بکنیم کار دیگه میکردن. اونها همیشه مثلا از کشورهای مسلمان میخوان به صورتی مثلا بار بکشن، به صورتی میخوان مثلا منافع اونها رو حتما تضمین بکنن و اگر خدشه‌ای بهش وارد بشه قطعا و یقینا میان تصمیم میگیرن در رأس قدرت رو جابجا میکنن تا اینکه این مسئله به صورتی باشه که همیشه برای اونا تضمینی باشه. اما چیزی که به صلاح هستش این حرف واقعا باید بگیم که به اندازه یک حرف بی رفت ارزش نداره. وای به حال اینکه بخوام به ربطش بدیم به مسائل منافع ملی مردم یا منفعت مردم که اصلا به این چنین چیزی اصلا شدنی نیستش.
بله.
و الا خیلی از مسئولین اگر اونها در طول این نه حتی 40 سال بگیم انقلاب قبلش هم باز به همین صورت، من یه مصداق چون هفته دفاع مقدس اگه ازده بدین وقت باشه خیلی در از یه دقیقه کمتر حتی.
بله.
ببینین برادر عزیز ارتشی که مثلا بود میگفتش که ما دانشجو بودیم از دانشگاه ارتش افسری در سال 51 رفتیم، ما رو فرستادن تو گروه توپخانه ارز کنم به شما 33 توپخانه اصفهان رفت. ما نفر بودیم رفتیم اونجا، اومدیم توپ رو برداشتیم گریسکاری کردیم مثلا که یه مقدار برق یعنی آماده باشه برای انجام عملیات. میگفت یه درجه دار مستشار آمریکایی اومد به ما پرخاش کرد، توهین کرد که کی این کارو کرده، گفتیم ما کردیم. گفت بی خود کردیم که مثلا شما گریسکاری هم بلد نیستین. یعنی اون موقع که تازه منافع بسیار بسیار زیادی از اینجا می‌بردن اینجوری با نیروهای ما برخورد می‌کردن.
بله.
وای به حال این که مثلا الان که دیگه میدونن که مثلا یه توانمندی در کشور ما به وجود اومده به هیچ وجه مثلا اینا حتی کوچکترین امتیازم برای ما قائل نمیشن، به خاطر اینکه میخوان مسلط بشن، تسلط پیدا بکنن و در نهایت اون خواسته خودشونو به طور 100% اعمال بکنن، که خب این اجازه رو نه رهبری و نه ملت برای اینها قائل هستش که اینها قطعاً مثلا باید رفتارشونو 180 درجه عوض بکنن. اگر هم عوض نکنن قطعاً بدونن که همیشه بر همین منوال باید پیش برن که ما به هیچ وجه با اونها وارد مذاکره نخواهیم شد.
بسیار خوب آقای کوثری، یه نکته ای که در مقاطع مختلف رهبر معظم انقلاب برش تاکید داشتن توجه به جوانها و جوانگرایی است. این بار هم به این نکته تاکید کردن و اشاره کردن. چطور باید نقش جوانها رو در مدیریت کشور تقویت کنیم؟
ببینین کار اجرایی در اصل توانمندی بدنی هم میخواد و عرض کنم به شما منطق هم میخواد و دیده شده که واقعا در عمل جوانها در این رابطه امتحانات خوبی واقعا پس دادن و لذا اینجا هستش که ما باید بیایم کارهای فکری، کارهای برنامه ریزی، کارهای سیاست گذاری رو بیان اون کسانی که تجربه دارن، اون کسانی که بالاخره سالهای سال مسئولیت‌های مختلفی داشتن بیان تو این کارها، تو این مسئولیت‌ها، کارهای اجرایی و کارهای یدی که منظور مدیریتی هستش اینا بدن به دست جوونا. خب خطا هم شاید اولش یکی دوتا بالاخره باشه، اما قطعا و یقینا اصلاح خواهند کرد.
بله.
و در نهایت به جایی خواهند رسون که ما چون در عمل اگر در حد تئوری بود میگفتیم شدنی نیست، اما در عمل چون مثلا 8 سال دفاع مقدس و بچه های جوان اداره کردن که معمولا متوسط سنشون اول حدود مثلا 23-24 سال بود و نهایتش رسید به 30 سال.
بله.
متوسط رسید به 30 سال، تازه 30 سال هم کمتر، اما با این حال به بهترین نحوش مثلا ما در از درست مدیریت حضرت امام الان هم مدیریت مقام معظم رهبری تهدید کاملی که بر ما شده بود اومدن بچه ها تو عمل تو اجرا تبدیل به فرصت کردن.
خیلی متشکرم.
یعنی اون کمبودها هم که ما داشتیم، نیازهایی که داشتیم، به لطف خدا در همون مدت تهدید ما تبدیل به فرصت کردیم و نیازمندیامون تامین کردیم که به لطف خدا امروز داریم بهره برداری کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای کوثری عزیز.
سلامت باشید.
روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
متشکرم.
خداحافظ. در خصوص تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفتگو کردم با اسماعیل کوثری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:25 است. رویداد رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. اما بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز، در خصوص کلید خوردن استیضاح ترامپ در آمریکا و چالش‌های پیش روی او در آستانه انتخابات 2020 می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر مهرابی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده من سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر مهرابی، نانسی پلوسی هفته قبل به صراحت اعلام کرده که دنبال استیضاح ترامپ هستن. آیا این یه ظرفیت حقیقیه یا بیشتر بازم جنبه انتخاباتی داره؟
اون چیزی که مشخصه، خب طبعا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو تا مجلس تشکیل شده. یک مجلس نمایندگان که 435 نفر عضو داره، یک مجلس سنا که 100 تا سناتور اونجا هستن، که در مجلس سنا در حدود 2/3 اونها منتخب رئیس جمهوری که در کاخ سفید قرار داره هستن، که طبعا میزان حزب موافق رئیس جمهور در سنا همیشه در دورهای مختلف حداکثری میکرده. به همین ترتیب در مجلس سنا با توجه به همین قاعده‌ای که عرض کردم، اکثریت سناتورها جمهوری خواه هستند و رئیس خود سنا هم از دوستان و یا به عبارت هم تیمی ها هم حزبی های شخص ترامپ به حساب میاد، که یک فردی است که در گذشته هم به ترامپ خیلی کمک کرده. در مجلس نمایندگان که 435 نفر هستن، اونها بیشتر از طیف دموکرات هستن و غلبه اونجا به سمت حزب مخالف آقای ترامپ هستش. و طبعا در مجلس نمایندگان هر بند یا مصوبه یا موضوعی طرح بشود، طبعا دموکرات ها روی اون اتفاق نظر خواهند داد و با توجه خواهند داشت. با توجه به همین موضوعی که هستش، این استیضاح در مجلس نمایندگان امکان رأی آوری داره با توجه به غلبه‌ای که توی حزب دموکرات وجود داره، ولی طبعا اگر به سنا برده بشه و در اونجا در کمیته مورد نظر مورد بررسی قرار بگیره و بخواهن رأی بگیرن، من فکر میکنم در سنا این اتفاق خیلی دور از ذهن هستش.
بسیار خب. آقای دکتر مهرابی، چقدر این موضوع برای ترامپ در انتخابات پیش رو چالش برانگیزه؟
ببین، در مورد شخص نیکسون همین اتفاق افتاد، ایشون وادار به استعفا شد.
بله.
چند مورد ما در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا موضوع استیضاح داشتیم. شاید در مورد 3 نفر این اتفاق صورت گرفته، یکیش در قرن 19 بوده که آقای جکسون بوده، یکیش خود همین آقای نیکسون در دهه 70 بوده، یکم بیل کلینتون، که فقط در یک موردش بکنم آقای نیکسون بود که استعفا داد و دوره دوم اتفاق نیفتاد براش. در مورد کلینتون هم همین اتفاق افتاد، یعنی عملا کنگره به سمت استیضاح کلینتون رفت، موفقیت آمیز نبود. و طبعا در مورد شخص ترامپ هم من فکر نمی کنم این ظرفیت فعلی در ایالات متحده آمریکا به سمتی برود که بخواهن رئیس جمهور رو استیضاح کنن و کاخ سفید خارجش بکنن. خب. من فکر می کنم
آقای دکتر مهرابی، با توجه به شرطی که شما اشاره کردید و حالا ساختار نظام سیاسی آمریکا و اینکه حالا شما الان صراحتاً اعلام کردید و فرمودید که اصلا فکر نمی‌کنید این فرصت و این شرایط فراهم باشه برای این اتفاق، چرا مطرحش می‌کنن؟ می‌خوان استفاده تبلیغاتی ازش بکنن؟
نه، خب طبعا در موضوع واترگیت برای شخص نیکسون که یک موضوعی بود که امنیت ملی ایالات متحده آمریکا متاثر شد، در دوره جکسون بحث اقتصادی ایالات متحده آمریکا، در موضوع کلینتون هم بحث اخلاقی و موضوعات سیاسی مرتبط با شخص بیل کلینتون، اینا زمینایی است که رئیس جمهور رو در بین این شاید بگیم 45 نفر رئیس جمهوری که در طول 300 سال گذشته در کاخ سفید حضور داشتن، 3 نفر کاندید استیضاح از طرف کنگره بودن. آقای ترامپ هم یکی دو تا پرونده جدی داشتش که این پرونده اخیر در زمینه بحث جوزف بایدن و موضوعاتی که در اوکراین اتفاق افتاده بود و موضوع قبلی هم که دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده آمریکا، به اضافه موضوعات اخلاقی شخص آقای ترامپ و ظرفیت به عبارتی شاید بگیم رقابت